امروز مپندار که ما را سخنی هست. امروز رو خواستم خودم معذور بکنم از سخنرانی، ولی حضور دوستان و نگاه های مشتاق و صفای مجلس به من اجازه نمیده که حال خودم رو بر حال مجلس غلبه بدم. شاید که حال منم تغییر بکنه، به قدری به علت تراکم کارها دچار خستگی و دوری از اون عوالمی که میخوام با خیال راحت بشینم صحبت کنم گرفتار اون هستم. ولی به قول شکسپیر گفت، در اون بدترین لحظه ها که از عمر آدم ممکنه که گله داشته باشه و از هزار شکوه و شکایت، ناگهان به یاد او میفته و این یاد انسان چنان ثروتمند میکنه، چنان قدرتمند میکنه که همون گدای راهنشین اگر بگن که شما حالا مقام خودتون رو با ملکه ویکتوریا که بزرگترین پادشاه و موفق‌ترین پادشاه و طولانی‌ترین، هیچ کس 60 سال پادشاهی نکرده، 60 سال آدم پادشاهی بکنه، حتی ناصرالدین شاه 50 سال بود بالاخره، حاضر نیست که حال خودش رو با ملکه ویکتوریا عوض بکنه. چرا؟ برای اینکه با او و بی او خیلی فرق میکنه، فاصله بین وجود و عدمه. بی او نیست میشه آدم و با او هست میشه. حالا اول یک سوالاتی کردن، من شاید با این سوالات قدری بازی کنیم و سر رشته معرفت رو بتونیم به دست بگیریم. از غذای روزگار دو تا سوال هست که هر دوش ارتباط به قاب قوسین داره و او ادنا، و یکی از عزیزان پرسیدن که چرا مقیاس دو تا کمانه، یعنی میخواد بگه که خداوند یعنی پیغمبر اکرم به او نزدیک شد و نزدیک شد و نزدیک شد تا رسید به اندازه دو تا کمان، و میخواست بمیسیم میشوز 2 متر یا به اندازه مثلا 2 جریب 2 فرسنگ. چطور واحدش رو کمان انتخاب کردن؟ یه سوال دیگر این که شیخ محمود که گفته که گذاری کن ز کاف و نون کونین، نشین بر قاف قرب قاب قوسین، منظورش چیه؟ میدونید که این اشاره به معراج پیغمبر اکرم و داستان معراج یه داستان رمزیه و لحظه به لحظه اشارات و رموز بسیار درش دیده میشه و مفسرین هر کدوم بر طبق زمینه‌های فرهنگی و مطالعاتی خودشون تفسیرها کردن از این آیه. از صورت پرستانی که فکر کردن واقعا همین پیغمبر رفته و به اندازه دوتا کمان، کمان هم کمان عربی مثلا چه دوتا 1 متر 2 متر مثلا، تا برسه به شیخ محمود شبستری که معراج رو تعمیم داده که اولا همه تون بیاین به معراج بریم، برو اندر پی خواجه به اسرا یا به اسرا، اگر مصدرشو بگیم اسراء یعنی شب سیر کردن، اگر اشاره به اون آیه قرآن بکنیم سبحان الذی اسرا به عبده، همجد گاهی میگن اسرا گاهی میگن اسراء، اسراء یعنی حرکت در شب، نایت جرنی اروپایی ها ترجمه کردن. شیخ محمود میگه که برو اندر پی خواجه به اسرا یا به اسرا، شب روان خیزید، وقت راه شد. گفتن که همه تون این سیر شبانه رو بکنید. چیکار بکنیم حالا؟ براق از کجا بریم؟ برای پیغمبر براق آوردن، سوار شده، سربلندیش راز پایه پست، جبرئیل آمده براق به دست. برای ما که براق به دست نیامده، براق رو هم تفسیر میکنن، یعنی تمام اینها رو طوری تعمیم میدن که شامل حال هممون بشه. براق، براق همت، همت کنه. هیچ اسبی بهتر از این که آدم همت بکنه. آدمی که همت نکنه، 50 خیل اسب و هواپیما و اینها باشه، جایی نمیره. اما همت که بکنه میره. یک جوان اروپایی با یه دونه کلک، یا رفت میگن اروپایی ها، یعنی یه کشتی که دیوار نداره، فقط یه که چوبه، چیزا رو میبندن به هم دیگه، نی و اینها رو میندازن روی آب. این تمام مسیر اقیانوس کبیر رو طی کرده تنهایی، همت کرده. بر براق همت نشین و یک شب حلقه مهرومه را به در زن ای دل. یه شب همت کن، برو در خونه ماه رو بزن، در خونه خورشید رو بزن. اینا هم باز رمزه، خورشید مگه آدم میتونه به در خونه خورشید بزنه؟ تمام رمزه، یعنی حتی در تفسیر اون رمز باز رمزه، که به معراج برایید چو از آل رسولید. اگر از آل رسول هستین، همه انبیا اولا به معراج رفتن، هر یک به نوعی. گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اشتباه، معراج من امتیاز ویژه‌ای بر معراج یونس نداره، آن من بالا و آن او به شیب، زن که قرب حق برون است از حسیب. گفت اون من رفتم بالا، علی ظاهر میگن بالا، بالا نداره، بالام رمزه، پایینم رمزه. تمام کلمات به تدریج میبینیم که از اون معانی که در سوق و چار سوق و بازار عالم به کار میبرن فاصله میگیره. به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. بام بلند آدم چجوری رو پشت بام که 2 متر اضافه میشه، 10 متر اضافه میشه پشت بام، ما چطور بریم رخ ماه رو ببوسیم؟ پس بامش فرق میکنه، رخ ماهش فرق میکنه، ببوسه همه چیش فرق میکنه اصلا. عجبا از اینا که ادبیات رو مغازه بقالی و عطاری تصور کردن تا میگن مثلا پسر شاهد پسر، میگن بله یه شاهد پسر شیرازی، تا میگن دختر من فلان 14 ساله، میگن یه دختر 14 ساله. هیچ به خاطرشون خطور نمی کنه که ببین این همه ادبیات اصلا تمام رمزه. یه روده راست تو شکم شاعر نیست. اون مکلیش بزرگترین شاعر مدرنیست دوره اخیر گفته که شعر یعنی دروغ، منتها دروغی که به 1000 راست میارزه، چون احسن اوس اکذب او، بهترین شعر اونیست که از همه دروغتره، که هیچیش دلالت بر اون که باید بکنه نمی کنه. به معراج برایید، البته یه تیکش رو یه معنی بهش میدن که ظاهرا آدم میفهمه. به معراج برایید، اولا معراج یعنی چی؟ معراج یعنی نردبان، یعنی رو نردبان. چون از آل رسولید، چون از آل رسول هستید، برید رو نردبان یا برید به معراج. رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید، حالا که اومدین توی بام بلند، برین روی ماه رو ببوسید. روی نگار در نظرم جلوه می نمود، از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم. اینا یعنی چی؟ حلقه مهر و مه را به در زن ای دل، برو در خونه ماه رو بزن، در خونه خورشید رو بزن. یعنی چی؟ شیخ محمود میگه که اصلا تو اگه بخوای به معراج بری بایستی که گذار بکنی همچنان که پیغمبر گذار کرد از کاف و نون. کاف و نون چیه؟ کاف و نون کن که خداوند به کل کائنات که در غیب ذات خودش بود گفت کن باش، فورا موجود شدن هم. یعنی کل کائنات میگن کن، تو باید گذار کنی از این کافنون بری بیرون. چرا؟ برای این که اینا مقام ظهوره، تو باید بری در مقام بطون و مرتبه. تو بایستی که از این ظاهر، چون این کن موجب شد که تمام عوالم ظاهر شد، تو اگه بخوای به او برسی باید از همه اینا غایب بشی. گذاری کن ز کاف و نون کونین. کونین هم دو عالم رو با همون یه دونه کلمه تولید شده، هم این عالم همون عالم، هم همه عوالم هستی. اون وقت از کاف و نون کونین باید گذار بکنی، یعنی از همه کونین. اون وقت نشین بر قاف قرب قاب قوسین. وقتی گذر کردی برو بشین بر اون قله قافی که اونجا اسمش قاب قوسینه. بازم همش رمزه. اصلا نشین بر قاف. قاف یعنی چی؟ نمیدونم چی. اصلا یه کوه بلندی بوده که سیمرغ اونجاست. نشین بر قاف، اونم قاف وصل. قاف وصل باز اضافه تشبیهیه یا ممکنه اضافه بیانی باشه، نمیدونیم. نشین بر قاف وصل یا ببخشید بر قاف قرب. قاف قرب بعضی گفتن اضافه بیانیه، یعنی قاف قرب یعنی هم قرب، یعنی مقام قرب که خیلی بلنده. اسمش هم اون قاب قوسینه، یعنی به اندازه دو کمان. او ادنا، تازه یه درجه بالاتر، بروی خودم جلوتر. گفت در اون آی درون تر شدم. یه درجه هم باید بری جلوتر از قاب قوسین که اون مقام رو بهش میگن او ادنائیت، از جام او ادنا. جام او ادنا باز یه جامیست غیر از جام قاب قوسین. قاب قوسین رو به خرابات هم تشبیه میکنن که کسی که شب به خرابات قاب قوسین است، هر کسی نمیتونه ادعا بکنه. خیلی همی هم میگن آقا بل من هر شب حضرت فاطمه رو، فاطمه زهرا رو خواب میبینم، پیغمبر رو خواب میبینم، انبیا رو خواب میبینم، ولی تو چهرش که نگاه میکنه هیچ آثاری از این نورانیت ظهور این بزرگان درش نیست. یه نشانه هایی داره. ممکنه آدم در اثر تصوراتی که در ذهنش هست و آرزوهایی که داره و تکیگاه هایی که میخواد به دست بیاره و نداره شب خواب هایی ببینه، ولی آیا واقعا این چشمش در عالم رؤیا به جمال مبارک پیغمبر افتاده و این رؤیایی است که راه به جایی میبره؟ نشونی داره. کسی که شب به خرابات قاب قوسین است، حالا چرا به خرابات تشبیه میکنه؟ اینا که میگیم رمزه و این لغت به اون معنی نیست، بی دلیل هم نیست. یعنی یه بچه شبهی داره که اینو تشبیه میکنن به خرابات. یعنی خرابات و قاب قوسین چه ارتباط داره؟ به اندازه دو کمان رو تبدیلش کرده به خرابات. چرا؟ به خاطر اینکه پیغمبر در اون شب معراج فرمود که عبیت و اند ربی، من پیش پروردگارم تا صبح موندم. شب رفتم اونجا هیچ کس هم نبود، تا صبح اونجا موندم. عبیت و اند ربی، اون خود عبیت و اند ربی هم باز اسم خراباته. عبیت و اند ربی نام آن خرابات است. نشان یطعم و یسقین هم از پیامبر ماست. فرمود که عبیت و اند ربی یطعمونی و یسقینی، هم به من طعام داد هم شراب داد. حالا طعامش میگن شیر برنج بوده، و شرابش هم همون آب کوثر. ولی اینها همه تعبیرات گوناگون شده و هر کدوم سرچشمه الهامی شده برای اون کسانی که دلشون در طلب این معانی بوده، نمیخواستن فقط یک کشف رمزی بکنن، میخواستن برن اونجا، میخواستن آدرس بگیرن. حالا آدرس این میخونه رو باید بدیم ما، آدرس میخانه. میخانه میگفتن قدیم جاهای پرت میذاشتن که این پاسدارا و نمیدونم محتسبا اینا نتونن پیدا کنن. گفتش که رخت خواب مرا مستانه بنداز، تو پیچ پیچ ره میخانه بنداز. چون پیچ پیچ درست میکردن که از این ور میپیچه از من میکرد، تا میومد برسه اونجا خبر میدادن که اون به اصطلاح خودتون آماده بکنن، یه مفری پیدا بکنن. فرصت شمر طریقه رندی که این نشان چون راه گنج، که این مقام چون راه گنج بر همه کس، این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست. راه های گنج هم خیلی پیچیده بوده، چون گنج بایدن پیدا کنه. میگفتن از اینجا سوار میشی میری در با کشتی در یه جزیرهی به عرض جغرافیایی نمیدونم 35، طول جغرافیای 67. بعد اونجا یه جزیرهی هست، در اون جزیره یک درخت بلوط هست، یک درخت نارون هم هست، باید بری دم اون درخت نارون واسی، بعد از اون درخت نارون بری به طرف یک دار که مجرمین رو اونجا دار می زدن، بری به طرف اون دار، بعد هر مقدار قدم که رفتی 90 درجه دست چپ بپیچی، پدرش در می آوردن تا بخواد این نشان گنج رو. این سادگی که نمی دن، که یک پیچی توش می دن که آدم گیج بشه. اون بیچاره که خواب دیده بود که او خدای من یه گنج بیرنج میخوام، من حوصله کار کردن اینا ندارم، شنیدم که میگن گنج بیرنج میسر نمیشه اینا، ولی من گنج، من حوصله رنج کشتن ندارم، من گنج بیرنج میخوام. میدن البته اگه تلاش بکنه آدم در همین کارم مصر باشه و به هر حال رنج ببره در راه این خواست، بهش میدن. بالاخره در خواب بهش گفتن که اشکال نداره، ما گنج بهت نشون میدیم. حالا خب ببین، نمیخوایم بگیم، بگین دیگه راست رو سر. گفتن که نه، میری دم یک صحافی، دم یک صحافی تو بازار نمیدونم بین الحرمین، اونجا یه مغازه کاغذ فروشی هست، اونجا یه سطل کاغذهای باطله داره که کاغذهایی که خراب میشه و اواریه میشه و اینا رو میندازن اون تو. تو اون کاغذها نگاه میکنی، اونجا یه کاغذی از سنگش بنفشه، اونو برمیداری یواشکی میری، بعد روی اون نوشته، حالا تازه روی اون، بعد میره و با هزار زحمت اونجا اون کاغذ رو پیدا میکنه. اینا رمزه، بس خود همین داستان هم رمزه که چرا راه میخونه و راه گنج انقدر پیچ در پیچه. گفتش که آمد اونجا دید نوشته که بایستی که یک تیر برداری، کمونت هم برداری، میری تیر رو میذاری در کمان، رها میکنی به طرف مشرق، چیز مثلا 30 درجه زاویه شرقی با میسی، و بعد مثلا 30 درجه به طرف جنوب غربی با میسی است، و بعد تیر رها میکنی. این بیچاره اومد اونجا و هرچی تیر رو کشید و رها کرد و رفت. گفتن تیر هر جا افتاد گنج همونجاست، رفت اونجا هر چی کندید گنج نیست. باز دو مرتبه اومد گفت لابد خوب نکشتند، این دفعه بیشتر کشید، باز رفت، باز دید گنج نیست، باز بیشتر رو هید. هر روز صبح میرفت میگفت حالا فردا برم دو مرتبه. بعد پادشاه وقت خبر شد که آدمی دنبال گنج میگرده اینجا، اونام که منتظر فرصت هستن، گفت سواران خود چی فرستاد؟ گفتش که این بلد نیست لابد، شما برین، کماندارای سلطنتی اومدن، اونا گفتن ما میندازیم، اونا اومدن زدن که وقتی گنج اونا پیدا کردن، اونا پیدا نکردن. بعد خلاصه مایوس شد بیچاره رو، گفت خدای ما رو بازی کردی، شما دو مرتبه نال و زاری کرد. در خواب باز دیدنش کسی که واسطه بود. چرا واسطه هست؟ برای اینکه هر کسی چشم نداره که او رو ببینه، یعنی واسطه نیست، خودشه. منطقه هم میگن یه کسی میاد، مثلا یه ملکی میاد یا یک چیزی میاد بهش خبر میده، بعد بهش میگن که بله درسته تو گوش نکردی، گفت آخه این آدرس درست ما ندادیم، ما هر چی رفتیم کم کشیدیم زیاد کشیدیم، یه خوله این برتر انداختیم اون برتر انداختیم، زاویه شو آوردیم، اسلاب آوردیم، نقاله آوردیم، اندازه گرفتیم، اینو نشد. گفتم اینکه خوب گوش نکردیم، ما گفتیم تیر رو میذاری تو کمان رها میکنه، گفتیم بکش که بکشش فضولی خودته، تیر میذاری تو کمان همونجا بل میکنی، همونجا میفتی جلو پاد، همونجاست گنج، همون موضعی که گفته بودیم اونجاست. و خلاصه یه پیچی میذارن اون بیچاره دیگه که خواب دیده بود که اون میراثی مفلس که ارث زیادی بهش رسیده بود، بعد همه رو خرج رفقا و دوستان کرده بود و اینها، بعد مفلس شده بود. بعد گفت خدای ما خواهدت کردیم به عیاشی و خوشگذرانی اینا، ما رو بس پول چیز وسط ما رو برسون و من یه گنجی چیزی بهش در خواب گفتن که گنج هست ولی در مصره، حالا ایشون از عراق باید بره مصر. گفت باشه حالا میریم چهار روز اونجا. رفت اونجا و باز اونجا هم هزار مشکلات، این طرف و اون طرف میگشت که مثلا سراغ بگیره اون آدرسی که میخواست پیدا نمیکرد. نه بالاخره گرفتنش به عنوان دزدی فرار کرده بود و گرفتنش، یه کتک مفصلی بهش زدن اینا، هرچی فریاد که بابا من دوز نیستم اینا. گفت چی هستید اینجا این موقع شب چیکار میکنی؟ گفت من یک مفلسی بیچاره هستم که اومدم اینجا، به من گفتن که در خواب به من گفتن که جنج در مصره و من حالا اومدم اینجا پیدا بکنم. گفت پس دوز نیستی، احمقی، هیچ آدم احمقی میاد از اون ور شهر بلند شه بیاد اینجا از اون مملکت خودش بیاد اینجا بخواد دنبال گنج بگرده. گفت من الان 10 سال دارم خواب ببینم که در فلان کوچه در فلان خونه در عراق یه گنج هست. نه آدرس خونه خودشونه، نه آدرس خونه خودشونه، اون پاسبونه میگه که من الان 10 سال دارم یه همچه خواب ببینم، هیچ احمقی بلند میشه بره بلند، هیچ بلند نشدم برم اونجا که. این تازه فهمید که گنج آدرسش اونجاست، منتها باید همه این خونه جگر آدم بخوره. اینا باز رمزه که چرا اینقدر پیچ در پیچه. و یه روز با آقا شاهد خودمون پسرم صحبت میکردیم که این دستگاه بدن آدم چگونه چه اسراری داره و از کجا بگو، خب چرا اینقدر پیچیده درست کردن؟ بابا اینو دستگاه ساده درست کردی، هزار چیز این مثلا فرض کنه این کلیه رو گذاشته اونجا، میگه 600 تا فیلتر گذاشته، این مواد اینجا رو جدا میگیره، مواد اونجا رو جدا میگیره، بعد روش یه روکش گذاشته، بعد اونو اینقدر این پیچیده است که آدم روش از سرش میپره اصلا. خب تو این چیز ساده درست میکردی که اگرم شل میشد خودم پیچ میآورد با آچار سفتش میکردیم خدمت آقای دکتر نباید میرفتیم. نمیشه میگن که این عالم همش پیچ در پیچه، تو پیچ پیچ رای میخونه انداختن، اختقاب ما رو توی پیچ پیچ رای میخونه انداختن. اون خرابات قاب قوسین و اون میخانه به این سادگی که نیست مثلا بگن که آقا بفهمه اینجا شراب روحانی بخوریم یا آقا یک جام چیز به ما بدین، ما اینجوری نیست. خیلی شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مربق نکنیم، پادشاه زمان باید بیاد التماس بکنه، تقاضا بکنه، صلاحیت نشون بده، هزار فرمون ببره تا ما ببینیم یه جرعه ای از این بوی مشامش برسه. شراب اینجوری نیست که کسی که شب به خرابات قاب قوسین است، درون دیده پر نور او خمار لقاست. اون معلومه که دیشب دیده. اون شعر حافظ ما اینجا میتونیم بفهمیم که میگه معلوم شه که خمار لقا اون کسی که دیده، اون کسی که خورده و حالا معلومه که در چشمش برق میزنه اون شرابی که دیشب خورده. باز از شراب دوشین در سر خمار دارم و از باغ وصل جانان گل در کنار دارم. اگه تو دیشب پیش او بودی بوی عطرت کجاست؟ دسته گلت کجاست؟ یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدی؟ از حرف زدنت بفهمم اون گل کجاست که من در رفتارتو نمیبینم هیچ. عبی تو اندر ربی نام آن خرابات است. چقدر پیغمبر تیه طریق کرده تا رسیده به اون خرابات. عبی تو اندر ربی نام آن خرابات است. نشان یطعم و یسقین هم از پیامبر ماست. بنابراین همه رمز در رمزه، ولی این رمزها قابل گشودنه. حالا چرا با رمز گفتن؟ برای اینکه این ساده ترین صورتی بوده که میتونستن بگن، این ساده ترین صورتش بوده، اصلا گفتنی نبوده. ببین خدا رو شکر کنین که به یه جوری گفتن بالاخره، اصلا گفتنی نبوده. گفتش که فلم یبقی منها فل حقیقت الا اسمو، فقط اسمش مونده، اونایی که باید بگیرن گرفتن و فقط برای بقیه یه اسمی ازش باقی مونه. اون شراب مگه هر کسی دسترسی پیدا میکنه؟ قید اصلا ز شراب آسمانی که خدا دهد نهانی، یواشکی میارن میدن دست آدم. یونیس که مثلا بیان تو مجلس سر بکنن که به هر کسی بتونه، بی خود نیست که اونجا در فرانسه گفتم این شراباتون ارزون قیمتش، رفته بودم اونجا گفتم این شرابات شامپاینتون دونه چنده، اینا شیشه چنده؟ گفت اینا از 20 فرانک داره تا 2000-3000 فرانک. گفتم اینا ارزونه، بعدا دیر میاد همه جا، بالاخره همه جا هست. اون شراب که میگن 1000 خون جگر باید بخوری تا یه بویی به مشامت بخوره، به بوی نافهی کاخر سبازان تا ربک شاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. 1000 خون جگر باید بخوری، ساده که نیست، اما میارزه که انسان به اون شراب برسه و معنی شراب و مستی رو بفهمه. حالا برای این گفتش که باید از کافنون کونین و از هستی خودت، کونین هم دو معنی دیگه هم داره، یه معنی دیگه اینه که کون وجود خودت و کون عالم، عالم انفس و آفاق، از این دوتا باید عبور بکنی تا اینکه بشینی بر اون قاف قله قاب قوسین. حالا چرا دوتا کمان؟ برای اینکه دوتا کمان در عالم بیشتر نیست، یک کمانی که از این طرف میاد به طرف از واحد به کثیر، یک کمانی که از کثیر میره به واحد، یه دایره است که دور میزنه علت دوام. و این دور رو شما هم هر روز میبینیم، هر روز ما میبینیم که یه چیزایی هست که یه دونه است، بعد 1000 چیز میشه. آدم یه نفر دوست داره مثلا، بعد میاد 1000 حرف میزنه، میاد میشینه، حالا میخواد بگه، خواهد بگه من دوست دارم، دوست دارم تازه 3 کلمه است، اون که تو دلشه یکی بیشتر نیست، این که تو دلشه که دال و واو و سین و اینا که توش نداره، که دارم و اینا نداره توش، که این حالا چون به زبان میاد حداقلش اینه، ولی میاد سلام علیکم، میاد اونجا میگه که بله هر شب ستاره میشمرم ز انتظار صبح، نمیدونم بیا که ما سر چنین، شروع میکنه شعر خوندن و ستاره و آسمان و ماه و خورشید و اینا رو بیان میکنه، تا اینکه اون مقصودش رو تا یه اندازه‌ای، آخرش هم باز دیگه اونی که تو دلم بود نگفتم، به خاطر اینکه نمیشه، این سادگی که نیست. منتها این سیر از واحد به کثیر دائما در عالم هست، سیر از کثیر به واحد هم دارم دائما در عالم هست، یعنی دو تا سیر دائمی هست، که این سیر همه هنرها، همه علوم، همه فعالیت‌های آدمیزاد، همه کارهای که ما می‌کنیم، یا داریم از واحد میریم به کثیر، یا از کثیر داریم میریم به واحد، از این دوتا بیرون نیست. این دوتا رو میگن قاب قوسین، یعنی یه دایره، این دایره هستی، یعنی میای تو اون دایره، بعد از اون دایره اوعدناش چیه؟ اوعدناش میری تو اون نقطه وسط دایره، نقطه وسط که باز از همین دوتا، از اینم بیرون میاد، یعنی از وحدت و کثرت هم خارج میشه، از اون دایره میری بیرون، میرسی به اون نقطه وحدت. آن نقطه وحدت هم که کثرت هاست در دایره خیال خار من، کثرت ها خار راه توست، ما نقطه وحدتیم، نقطه عشق نمودم به تو، هان صحب مکن ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. بنابراین مسئله قاب قوسین داستان حرکت انسان از عالم کثرت به عالم وحدته، چون یه قوسش ما اومدیم، یه قوسش اومدیم که اومدیم حبوط کردیم، ما وحدت داشتیم در عالم، الانم شما اون وحدتتون با خودتون آوردیم، منتها اینجا دوچار کثرت هم شدیم. وحدتتون کدومه؟ همون که بهش میگیم من، اون وحدتتونه. این دوتا نشده، ستا نشده، چهارتا نشده، دهتا نشده، خورد نشده، یاخته نداره. اون که میگه چرا انقدر پیچیده است، پیچیدگی مال عالم کثرته، عالم وحدت هیچ پیچیدگی نداره، اگه پیچیدگی هم هست در خود وحدتشه، وگرنه شما نشستی اینجا الان میگی منم. من چند نفرین شما؟ بابا آقا جان شما چند نفرین؟ گفت ما 8 سریم. چیز راننده میپرسید شما چند نفرین؟ گفت 8 سریم از خرد و کلان، 8 نفرین. شما الان چند نفرین؟ ما 1 نفرین. 2 نفر که نیستین. وحدتتون رو از اونجا که ما اومدیم وحدتمون با خودمون آوردیم. این وحدتمون توی جسممون هم رفت، برای اینکه جسممون هم با اینکه تک کثیره، با اینکه کثیره بازم واحده. برای اینکه شما چند تا جسم داریم؟ مگه یه دونه جسم داریم؟ درسته که اون اجزایی داره ولی بازم یه دونه است. این یک رو، اسم یک رو چرا میدین به این؟ حالا تک تک اعضا، مثلا کبد، جگر، قلب، اینم شما چرا بهش میگین یک؟ آدم چند تا قلب داره؟ یه دونه قلب داره. چرا به این همه سلولا میگین یک؟ برای اینکه وحدت داره، مار که وحدت داره، اینا همشون با هم یک اتصالاتی دارن، اینتیگریشن دارن، وحدت در هلپینگ ایچ آدر، کمک کردن ایجاد وحدت میکنه. اصلا در مقابل اون استراگل فور اگزیستنس یه تئوری دیگری هست، تئوری داروین، که گفته که استراگل فور اگزیستنس میگه که اصل هلپ، این عالم بر مبنای اصل هلپ استوار شده. یعنی همه پیشرفت همونه که یکی به یکی کمک کرده، و این کمک ها وقتی که بسیار پیچیده شده اون وقت میبینیم که به کمال رسیده. یعنی شما هزاران هزار سلول، میلیون ها سلول رو با هم چون با هم دارن کار میکنن و یک کدامشون برای خودشون کار نمیکنن، هر کدامشون وظیفهشون انجام میدن در جهت کل، در جهتی که این قلب باید بزنه و به این کیفیت باید بشه. اگه یه دونشون یه واقعی رخ بده و شروع کنه به شرارت و اینها، سرطان میشه. میگن آقا سلول سرطانی پیدا شده و این سلول سرطانی میخواد بقیه رو بخوره. هلپ نیست. حالا شما میدید تو جامعه که هلپ نیست سرطان میگیره آدم. این سرطانی گرفته بشریت، سرطان این که من به شما چه بوده، that's your problem، مشکل شماست، من مشکل شما به من چه ربطی داره، من به شما کمک بکنم. این که آدم ها به هم کمک بکنن و هر کسی احساس بکنه که من در کل این جامعه باید یه نقشی بازی بکنم، کار من چیه؟ معلم باید نقش خودشو بازی کنه، اون تاجر باید نقش خودشو بازی کنه. اگر هر کسی بخواد صرفا برای خودشون یه مرتبه میینه، اون طرف سقوط میکنه، نمیرسه به اون یکی. اون یکی بیچاره، اون بچه‌ای که تو خیابون میاد داره آدامس میفروشه، بچه 10 ساله که باید بره مدرسه، این یه کسی یه ظلمی کرده یه جایی که این اینجوری شده. وگرنه وقتی که هلپینگ ایچ آدر باشه، اصل کمک و اصل تعاون و همکاری باشه، معنیش اینه که تو باید یه جوری تنظیم بکنی که به این کمک بشه که این باید بره مدرسه، یکی دیگه باید کار بکنه الان، یعنی این نباید بفروشه. اما این در مقابل یکی از عناصر وحدت، اصل هلپ، اصل کمکه، کمک و تعاون به هم دیگه. و ما هر چی بیشتر به هم کمک بکنیم وحدتمون بیشتر میشه، و از کثرت و ارتباط که جنگ و کثرت ایجاد جنگ میکنه، جنگ ضایعات به بار میاره. بنابراین حسادت از جنس کمک نیست. یکی که زیباتره برو کمکش کن، بگو من در خدمت تو هستم، من میخوام کاری بکنم که این زیبایی تو، این صدای تو، این کمال تو، این قلم تو، اینو من کمک بکنم که بهتر عرضه بشه، نمیخوام که تو رو بکوبم. حسادت یعنی چی؟ یعنی من تو رو میکوبم، رو میکوبم که تو نباش. حسادت که اصل کمک اینو نمیگه. بنابراین این وحدت که از عالم بالا آمده، که اول در روح ماست کاملش، بعد میاد در کل بدن، بعد تک تک اجزا، چشم مثلا اینا هم برای خودشون یه گروهی هستن، 100,000,000,000 سلولن اینا بر هم دیگه، ولی همشون با هم کار خودشون انجام میدن، هیچ کدومشون شانه خالی نمیکنه. قلبم نسبت به بقیه اعضا همینطوره، قلبم فکر میکنه که من باید دائما این کار رو باید انجام بدم، این کمک میکنه به ریه، ریه کمک میکنه به اون، اون کمک میکنه به مغز، مغز فرمان میده. و بعد کلا برای چی بشه تمام این همه تلاش ها که آدم وقتی نگاه بکنه وحشت میکنه از این تلاش ها. یه خود آدم فکر بکنه به اینکه چقدر دارن کار میکنن، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک به اضافه 100,000,000,000,000 موجود زنده دارن مرتب کار میکنن که این نفس برو بیاد. وقتی این نفس باید صرف چی بشه؟ خیلی باید مهم باشه. خیلی باید مراقبت به این انفاس، کاش که قیمت انفاس بدانندی خلق تا دمی چند که مانده است غنیمت بشمرند. اگه میبینی که این همه شرایط جمع شده، حالا غیر از این بدن تو بایستی این زمین در شرایط مناسب قرار گرفته باشه، زمین بایستی که بگرده دور خودش، وگرنه آتش میگیره یه طرفش از چند زمهریر میشه، تون نباید بگرده، یواش نباید بگرده، هر میشه که دور خورشید باید بگرده، فاصلش با خورشید باید انقدر باشه، بیشتر باشه خوب نیست، کمتر باشه خوب نیست، تمام این شرایط جمع شده که تو نفس بکشی. آقا این نفس رو باید در راه دوست بکشی، از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا سخن روح پرور است. حالا یک داستان دیگری که ما چه جنگی کردیم، چه طوفان نوحی بوده، یه شاعر انگلیسی آلدس هاکسلی میگه که ما هزاران هزار و صد هزاران هزار نفر بودیم و از صلب پدر بیرون آمدیم. بعد در اون طوفان نوح همه شتافتیم به طرف اون معشوق یگانه که اون تخمک مادین است. این صد هزار تخمک نر و میلیون ها تخمک نر حرکت کردیم با هم به سمت اون معشوق یگانه و همه در دریا غرق شدن در اون طوفان. من یه نفر نجات پیدا کردم. حالا من که دارم گزارش میدم، من میدونم که چند نفر بودیم ما اونجا. من یه نفر نجات پیدا کردم که رسیدم به اون ساحل و از چه طوفانی ما سالم اومدیم بیرون که نشستیم اینجا. وگرنه خاک راه شده بودیم رفته بودیم، مثلا معلوم نبود که کجا میافتادیم. کجا میافتادیم مثلا؟ بنابراین این همه راه که طی شده از عالم وحدت به عالم کثرت، این یه قوس رو اومدیم تا اینجا، ولی نشانه های وحدت رو گذاشتن که تو ببینی، که ببین این بدنت، این دستت، این پات، اینا همه وحدت دارن. بعد تو جامعه هم که اومدی، بنی آدم اعضای یک پیکرن، اینم بکنش یک تا بتونیم به سعادت زندگی بکنیم. کما این که این الگو بگیرین از این بدن، اگه این بدن درش این همکاری و همیاری و این وحدت نباشه، چطور مزمحل میشه و نابود میشه؟ جامعه هم همینطوره. اگر الان همه دندونها رو تیز کردن، به زودی نابود میشه بشریت، مگر اینکه راه بازگشتی پیدا کنه، مگر برگردن به مسیح، اگر برگردن به دین، اگر برگردن به احمد، اگر برگردن به انبیا و اولیا، یعنی به وحدت. مهمترین سخن قرآن این آیات اینا نیست که مثلا فرض کنید طلاق اینجوری میدن، میدونم ارث اینجوری تقسیم میکنن، اینا نیست. مهم این وحدته. یعنی ایها الناس، یا ایها الناس بیا پیش من، یعنی من واحد همه رو دعوت کرده به معراج که شما از این عالم کثرتی که فرستادمتون حالا حرکت کنید بیاید به عالم وحدت. عناصرش من گذاشتم که تو ببینی که این موجب وحدت میشه، اون موجب کثرت میشه. برای این خودت میتونی انتخاب بکنی. این که من میگم دور هم جمع بشین از عناصر وحدته. هفته یه شب در خوناتونو باز بذارین، بگین که ما بیان خونه ما، هر کسی خواست بیاد خونه ما، دوستان، فامیل، اینا بیان خونه ما. این عزیزانی یادشون هست اینجا که ما شبهای جمعه از قدیم که ما بچه کوچیک بودیم، اونا بچه کوچیک بودن، می اومدن منزل ما. این چقدر لذت بخش بود برای ما خدا میدونه. چرا؟ برای این که آدم در این چنین مجلسی هست که احساس وحدت میکنه. حتی اگه کلاس بذاره احساس وحدت نمیکنه. ممکنه البته خیلی کار خوبی کلاس بذاره، به خاطر اینکه مگر فقط سودای مادی داشته باشه که خوب نباشه، اونم کار خوبیه. ولی اگر آدم هیچ غرضی نداشته باشه که من فقط میخوام شما رو دارم جمع بکنم، هیچ کاری ندارم، فقط بشینیم با هم از خدا صحبت کنیم، از عشق صحبت کنیم، از ادبیات صحبت کنیم و لحظه چند فارغ بشیم از عوالم جنگ و نزاع و کشمکش و اینا. دو نفر که دارن دعوا میکنن، با هم دعوا میخوان معامله بکنن، دعوا دارن دیگه. نه آقا بیا پایین شما. نه ما اینجا ضرر میکنه اینا. اینقدر اون از اون طرف منتهای چیزو داره، منتهای تلاشو میکنه که یک ذره به نفع اون اگه بتونه کنار نیاد، مگر که نتونه. اینا تمام عناصر کثرته، عناصر جنگه، عناصر کشمکشه بین زن و شوهر، بین خریدار و فروشنده اینا. پس وقتی صفا و دوستی و محبت آمد و خدا آمد در میانه، اون وقت صلح برقرار میشه. عناصری که وحدت رو زیاد کنی، عناصر وحدت یکیش همین گرد همایه، دور هم جمع میشین. هدیه جز عناصر وحدت، یعنی من یه چیزی که پول تو جیبم بوده در اختیار شما نبوده، اینو من رفتم یه چیزی خریدم میرم به تو، این خیلی خوبه. چرا؟ عشق مهمترین عنصر وحدته که من با تو یکی هستم، تو به من دستور بده، تو یکی دیگه هستی ولی به من دستور بده، من با جون و دل من دور تو میگردم و خودم فدای تو میکنم. این چقدر خوبه. هر چی که خوبه از عناصر وحدته و از عناصر تعاون و همکاریه. پس این خرابات در منتها الی از اون طرف، ما از خرابات اومدیم به خرابات هم داریم برمیگردیم. مقام اصلی ما گوشه خرابات است. خداش خیر دهد هر که این عمارت کرد. این مولانا و سعدی و حافظ اینا، خدا خیرشون بده که این میخونه رو باز کردن. وگرنه ما کجا این اوضاع احوال، این همه فتنه که در عالم هست، میان اونجا میبینید که زندازه بیرون تشنه هم، ساقی بیاران جام را. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم میشستم. شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. میاد در میخونه نشون میده به آدم، حافظ در میخونه نشون میده، المنت لله که در میکده باز است، مولانا در میخونه رو باز کرده، کدوها و گشاده است، گشاده است در میکده امروز، سبوها و کدوها سوی خمخانه کشانید. خودتونو بکشونید به طرف سبو و میخانه. بیاین این گرده همایی رو داشته باشین هر هفته و درم یک از همین شعر و ادبیات و موسیقی هم جزوه، موسیقی هم جزوه اون عوامل وحدت آفرینه. هم آدم ها رو دور هم جمع میکنه، هم خود این نوتا رو دور هم جمع میکنه. این هر چی دست میدونی روش وحدته. خود این تار رو شما نگاه کنین، کسی نمیگه که آقا این چیه، میگه یک که چوبه به اضافه 6 تا سیم به اضافه 2 تا گوشی، کسی هم چیز نمیگه، میگن تار. چرا تار میشه؟ وحدتش به خاطر اینه که تمام اینا به هم کمک میکنن. یکیشو کم بکنی، سه بکنی، پر کنی، به هم میخوره. هم خود این ساز یه عامل وحدته، هم اونی که داره میزنه عوامل وحدت، یعنی با اینکه این همه اینا متکثرن، اولا انتخاب میکنه، میگه که من این پرده ها رو انتخاب میکنم، حالا این توی یه دونه دستگاست، بازم دفعه بعد رو پرده های دیگه نمیرن، همین این پرده ها رو میگیرن، دست جز این پرده به جایی مزن. بعد ریتمش چی؟ سه چهارم میذارم اونجا، اول میشه سه چهارم، پس اینم یه وحدت. بعد بالا و پایینش توازن و تقارن داره، سیمتریکال میره بالا و حتی میاد پایین، ریتم داره، هماهنگی داره، توازن داره، تقارن داره، نسبت داره، تمام اینا عناصر وحدت. استراکچر داره، موسیقی استراکچر داره، یعنی بافت داره، بافت به هم پیوسته داره. و تمام استراکچر یعنی چی؟ یعنی داستان، مثلا میگن داستان استراکچر نداره، یعنی چی؟ یعنی وحدت نداره. آخرش تمام اینا عناصر وحدت آفرینه. چرا؟ یعنی تمام اینها باید برمیگرد به همون هلپ، به همون کمک. مثلا میگن آقا این اینسیدنت، این حادثه رو اینجا برای چی گذاشتی؟ اینا که فیلم تهیه میکنن از خودشون نمیپرسن که اینو گذاشتی، این گذاشتن برای اینکه 2 دقیقه اضافه بشه، دقیقه 10000 تومن میشه 20000 تومن. اینجا گذاشتن. برای این کمکی به تیو تو میکنه، کمکی به اون نمایشنامه که نمیکنه که. اون نمایشنامه رو میخوای خوب بنویسی و اون فیلم رو میخوای خوب تهیه بکنی، بایستی که هر یه دونه نوتی که میزنی این ربط داشته باشه به بقیه. هر یه دونه واقعه هم که مثلا واسه یه پاسبانی دم در ایستاده بود، خب این برای چی اینو گذاشتی اینجا؟ بعدا باید این ریفر بکنیم، مراجعه بکنیم، وارد داستان باید بشه. دم در که وارد شدیم یه جفت کفش گذاشته بودن که اون کفشها به نظر میرسید که مندرس و پاره است. این بی خودی که اگه بی خودی گذاشته باشی حذفش میکنن. هر چیزی که میشه حذف کرد، چرا الان یه قدر در میارن از بدن؟ برای اینکه هرچی نگاه میکنن اینجا سرویس به کی میخواد داری میده، اینجا میخواد چربی رو داری مصرف میکنه، اینو درش میارن میرن خدمت آقای دکتر در میارن. چرا؟ اینا رو بحثی که بعضی فیلم ها اصلا تمامی قده است، یعنی باید یه دونه قده چیز رو عمل بکنه کلشو، بلی چیزی نمیمونه که بخواد به جا بمونه نمایشنامه بشه. این شکسپیر که این عظمت رو داره، شما بگردین این نمایشنامه رو بخونیم، این یک کلمهش نمیشدم حذف بکنه. تمام این کلمات یه خدمتی میکنه به یه جایی، یه مرتبه صحنه رو تبدیل میکنه یه داستان، یک میاره آواز میخونن روی صحنه، آواز میخونه در حالی که داره یه حادثه غریب رخ میده، حادثه هولناک در رخ میده، یه کمدی هم میاد، دلقکم میاد، یه شوخی میکنه. این موجب عظمت اون حادثه میشه. یعنی وقتی آدم میفهمه که به هیچ وجه این حادثه اجتناب پذیر نیست و حالا دارن بی خودی اینا میخندن، این خنده یک وحشتی در دلش ایجاد میکنه و هولناک بودن و هراس حادثه رو بیشتر میکنه. یک ذره اینجا بی خودی چیزی نگذاشتن، به همجهت هم آثار اینا رو میگن مثل طبیعت میمونه. چرا؟ به اینکه طبیعت هم زیادی نداره. شما بگین این برگ و اینجا برای چی گذاشتی، این وسطش برای چی بود؟ برای اینکه لوله اصلی اینه، بعد این لوله های فرعیه، بعد دو مرتبه لوله های دیگه پیدا میشه، اینا تمام هیچ کدومش اضافی نیست، تمام از سر جای خودشه. شکسپیر رو تشبیه میکنن به طبیعت، هومر رو تشبیه میکنن به طبیعت، سعدی و حافظ و مولانا اینا به طبیعت، به زمزمه جویبار، به گذار ابر، به رعد، به برق، به اینا شبیهن، که اینا هیچ عیب ندارن، هیچ عیبی ندارن، سالمن. یک کبوتر آدم هضم میکنه از این کبوتر، که یک جاش نیست که آدم فکر بکنه که این یه عیبی داره. مگه ما یه سنگی بزنیم بیچاره لنگ بزنه؟ هیچ کبوتری دیدین شما لنگ بزنه به خود؟ همه سالم و درست و خوب در منطقه، حتی وقتی پرواز میکنه شکوه پرواز یک کلاغ رو آدم هضم میکنه، درش تماشا میکنه. چرا؟ برای اینکه چیز اضافی نداره و همه با هم ارتباط دارن و کل این یه وحدتی پیدا کرده. و هر کس توی جامعه، مثلا یک کسی میگن کله بر جامعه است، کله بر جامعه است یعنی هیچ کاری نمیکنه ولی داره میخوره، داره برخوردار میشه و از زندگی و خونه و میوه و گوشت و همه محصولات صنعتی و زراعتی اینا استفاده میکنه، ولی آقا جناب علی هیچ کاری نمیکنه. این میشه چی؟ میشه قدس. درش بیارن، باید ادبش بکنن، واسه اینکه کار بدن دستش. بنابراین بحث وحدت و کثرت و همین بحث این که ما چطور میتونیم برگردیم به میخانه را میگن وحدت. سر خان وحدت آندم که دم سلا زدم من، به تمام ملک و ملکوت پا زدم من. خان وحدت یعنی همون میخانه. این میخانه که از اون طرف ما بودیم، اون خمار مسیر داشتیم، حالا اومدیم اینجا و وحدت هامون هم با خودمون آوردیم، یعنی عناصر وحدت آفرین در این کثرت. حالا میتونیم از این ور حرکت کنیم، از وسط این کثرت، از بیابان کثرت بریم به این وظیفه هممون. معراج پیغمبر چیه؟ این وظیفه کل کائناته، تمام کائنات دارن همین کار میکنن. ببین از قعر شاه، از قعر زمین این دانه لوبیا سرشو در میاره میاد بالا و وحدت پیدا میکنه. خاک پراکنده تبدیل میشه به لوبیا، تبدیل میشه به برگ، تبدیل میشه به شاخه نیلوفر، تبدیل به وحدت میشه. علی الدوام میبینیم از وسط این خاوس و این پریشانی عالم، که اون شاعر انگلیسی درایدن میگه from harmony, from divine harmony this whole world was created، یعنی تمام این عالم از یه هارمونی ساخته شد. برای اینکه اینا قبلا با هم در جنگ بودن، ذرات میزدن هم دیگر رو، کشمکش و مشت بر هم میزدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانشتویی. بعد یه صدای آمد، اینقدر این صدا قشنگ بود، همه رو جلب کرد، تمام ذرات تفتن سر جاشون نشستن و این صدا همینطور فرکانسش آمد تا آدمیزاد تولید شد. در نقطه اوج دیاپازون آفرینش آدمیزاد رو آفریدن که این همه درش هارمونی هست و تناسبات هست و وحدت هست. حالا این باید حرکت بکنه از این وحدت ها، خودش رو برسونه به اون وحدت مطلق. این وحدت ها رو به عنوان آدرس میخانه تلقی بکنه، وحدت جسمتون رو، وحدت هرچه باید که اندیشتون رو، وحدت سازتون رو. این همه وحدت ها که خلق میکنیم، اینا نشانه اینی که ما داریم حرکت میکنیم. ما بدمون میاد از کثرت و خونه رو مرتب میکنن. خونه رو مرتب میکنن این چی؟ یعنی طوری تنظیم میکنن که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، تناسب داشته باشه. مثلا باید بیان سطل آشغال بیارن بذاریم بالا. این معلومه که این درست نیست دیگه، همکاری نمیشه بین این چیز. همه اجزا باید طوری باشه که آدم شب تاریک بتونه بره تو آشپزخونه اون چیزی که میخواد به دست بیاره بعد در بیاره. چرا؟ من که جا داره قاعدتاً باید کجا باشه اون. بنابراین از همه عناصر وحدت ما استفاده کنیم به عنوان آدرس و حرکت کنیم به طرف اون واحد مطلق. و این رسالت همه ماست که میبینیم عالم هم داره همین کار میکنه و درخت هم داره همین کار میکنه، حیوانات، عالم حیوانات هم همین کار داره میکنن، ما هم همین کار رو بکنیم، ما هم حرکت کنیم به طرف عالم وحدت. و من مجددن باز دستور این جلسه رو میدم که هفته یه شب، دو هفته یه شب هر مقدار که میتونین، من هفته یه شب زیاد نیست، دو ساعت در خونتون رو باز بذارین، اصلا در رو باز بذارین، بگین که هر کس خواست دوز نمید، خودتون نشستین دیگه تو خونه، هر چیزایی که قراره دوز ببره اینها رو بیاریم میدیم به ما که خلاص بشین، یا ما میاریم میدیم به شما. دو ساعت در خونتون رو باز بذارین، بگین همسایه ها اعلام بکنین، دوستان، فامیل، مطمئن باشین شروع نمیشه که مثلا فکر کنین حالا 1000 نفر نمیان، 4 تا فامیل میان، بالاخره 10 نفر 15 نفر اونجا یه چایی درست بکنین و اینا عوامل وحدت دور هم جمع بشین، با محبت هم نگاه بکنید، شعر بخونید، از ادبیات بگید، از کتابخونه گروهی درست بکنید، یعنی با هم جمع بشین بگیم میخوام این سری کتابا رو بخونیم، بعد راجب اون کتابا با هم بحث بکنیم، راجب برای دستور جلسه بعد مثلا یک شعری انتخاب بکنید، آیه انتخاب بکنید، ناکه همینطور به تدریج میبینید در طول یک سال چقدر برکت وارد وجود آدم میشه، چقدر برکت وارد جامعه میشه. شما هر روز صبح که بلند میشین فکر میکنین که عجب، من امروز میتونم خونه زری برم، خونه علی برم، چون دوستان اعلام کردن دیگه همه که ما این دو ساعت هستیم، یکی سه شنبه است، یکی دو شنبه است، یکی پنج شنبه است، یکی چهار شنبه است، و بعد چون تعدادشون هم زیاده در هر روز سه چهار تا میفته، چهار پنج تا میفته. بنابراین خیلی خوبه که آدم صبح که بلند میشه فکر بکنه که اگه امروز هیچ چیزی، هر وقت فرصتی پیدا کردم یه جا هست، یکی دو تا چهار، یکی چهار تا شیشه، اینا میتونم برم یه جایی، برم یه جایی چای بخورم، استراحت بکنم، یه چیزی هم یاد بگیرم. و این اگه زیاد شد من فکر میکنم که یک دانشگاه عمومی در کل جامعه ایجاد میشه که مردم خودشون میتونن معلم خودشون باشن. حالا اونایی که یه خود بیشتر بلدن میتونن به اونایی که خود کمتر بلدن یاد بدن. من به همین مقدار بسنده میکنم. یک غزلی از سعدی میخونم میشه: ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی، ندانمت به حقیقت، فرض کن دور هم جمع شدیم حالا این غزل میخوایم بخونیم، ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی. چرا؟ برای اینکه تو شبیه هیچ کس نیستی، نمیتونم لم یکن له کفوا احد، اینجاست شبیه هیچ کس نیست. چرا شبیه هیچ کس نیست؟ بخاطر اینکه اون وجود محضه، وجود محض. ما ماهیتیم، سیب ماهیته، انار ماهیته، یه ماهیتی است که وجود پیدا کرده. وجود نمیتونه دوتا باشه، ماهیت میتونه هزار تا باشه. چرا؟ برای اینکه عامل دوئی ماهیت است، وجود نیست. اگر دو تا چیز داریم برای اینکه دوتا ماهیت هست، اما وجود که این وجوده دیگه دوتا بشه چجوری بشه؟ عاملی که اینا رو دوتا بکنه ماهیت، ماهیت هم که نداره. برای این وجود فقط یه چیزه، هیچ شبه مانند نداره، هیچ شب ممکن دوتا ماهیت شبیه هم باشن، یه خود اختلاف داشته باشن، اما وجود فقط یه دونه است، فقط یه دونه است. اونایی که میگن دوتا خدا چرا نمیشه باشه، بلکه نمیتونه باشه، تو بتونی دومیش پیدا کن بهم نشون بده. اون خدایی که تصور کردی که رو عرش نشسته اون هزار تا میتونه باشه، خدایی که یه جای نشسته باشه خب معلومه یکم اون بر نشسته، اما خدایی که بر عرش عالم هستی تکیه کرده و در تمام ذرات عالم عرش اوست، این که دوتا نمیتونه بشه، یه دونه است. هر کفری هم میخوایم بگیم، من شبیه گفتم که اگه کسی میخواد بگه خدا دوتاست بگه، نگرانش نباشیم، جوابشو میدیم. وقتی گفت دوتاست میفهمیم که تو اصلا نفهمیدی که خدا کیه که میگی دوتاست، اگه فهمیده بودی نمیگفتی دوتاست، چون اون وجود محضه. وجود محض دوتا بشه چجوری؟ این وجود با اون وجود اختلاف باید داشته باشن دیگه، اختلافشون در ماهیت ندارن اینا. وجود ما بحث وجود داریم میکنیم. دو تا انار میتونن با هم یه شباهتی داشته باشن، نه اختلاف داشته باشن. بخاطر اینکه ماهیت دارن. اما وقتی شما میگید انار هست، وقتی هم میگید سیب هست، این هست یه معنی داره. به همون معنی که سیب هست، انار هم به همون معنی هست. نیست که انار به یه معنی دیگری هست باشه، سیب به یه معنی دیگری هست باشه. سیب هست، شما هست رو میفهمین. سیب هم میفهمین. انار هم میفهمین، هستش هم میفهمین. هستشون یه معنی میده. تمام هست ها یه معنی میده در عالم. بنابراین ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی. جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی. این عرفانه، یعنی کل عالم رو فرض کن صورت یه آدم، جانش هم اوست. بلکه اگر گر به معنی نظر کنی همه اوست، که جهان صورت است و معنی دوست. بر به معنی نظر کنی همه اوست، یعنی صورت هم خودشه، صورت هم تجلیه همون ذاته. به پای خیشتن آین، بنابراین وقتی به این خوبی شدی، تو یگانه شدی، یکتا شدی، ما مشتاقانی میان به کمند تو بیفتیم. به پای خیشتن آین عاشقان به کمندت. اگه باز، مولانا میگه اگه باز میدونست که برای چی دام گذاشتن، چون دام میذارن باز بگیرن، بازم وحشت میکنه خواهد بیفته تو دام، ولی نمیدونه که اینک بگیرنش میبرنش پیش پادشاه و کپکش میدن، اصلا بهترین مقام رو پیدا میکنه. اگه میدونه با سر خودش میداد تو اون توی اون دام، اگه میدونست که برای چی دام پهن کردن. به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر کرا تو بگیری ز خیشتن برهانی. آب روان اگر هست در ادبیات همین، که گفت نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. دجله تا اینجا که نیامده که، اما سعدی تا دجله رفته. بدین نمد که حدیث تو رفت در عالم، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. اگه آبش بدین روانی بود اونم مثل سعدی روان میشد در عالم. یک کلمه حرف اضافی نداره. موسیقی تناسب حروف. ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی. وزن داره، قافیه داره، تناسبات داره. جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی. جان باعث میشه که اون صورت با اینکه متکثره وحدت پیدا کنه. ما هم به شما که نگاه میکنیم میگیم مثلا ایشون که ایشون دوتا چشم، دوتا ابرو، گوش، دهن، اینقدر دندون، همچی کسی نمیگه که همچیزی. چرا صورت؟ به خاطر اون جان. وقتی اون جان میره اینا دو مرتبه پراکنده میشن، همشون خاک میشن، پخش و بلا میشن از بین میرن. به خاطر اون جانه که این صورت، صورت عالم برجاست. که هر کرا به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر کرا تو بگیری ز خیشتن برهانی. مرا مپرس که چونی به هر صفت که تو خواهی. معنی بندگی اینه. مرا مپرس که چونی، هرچی تو بگی، به هر صفت که تو خواهی. گفتن آقا اینجا باید تواضع بکنی چشم، اینجا بایستی که خدمت بکنی چشم، اونجا باید این کار بکنی چشم. من به اون صفتی که تو منو میخوای، من اونجوری هستم، من خودم نیستم. مرا مپرس که چونی به هر صفت که تو خواهی. مرا مگو که چه نامی به هر لقب که تو خوانی. من اسم ندارم اصلا، من اسمم خط زدم اصلا. بسم الله الرحمن الرحیم، من اسمم خط زدم. هر اسمی تو رو من گذاشتی همون من. اگه بگو بنده من، به ولای تو که گر بنده خیشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. چنان به نظره اول ز شخص می ببری دل، که باز می نتواند گرفت نظره ثانی. همون نگاه اول که آدم میکنه یه تمام کارش، نگاه دوم نمیتونه بکنه دیگه، نگاه دوم دیگه نمیتونه بکنه. من اگر نظر حرام است، حدیم که من نظر بازم چیکار کنم، نمیتونم جلوم بگیرم. من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم، چه کنم نمیتوانم که نظر نگاه دارم. ستم از کسی است بر من که ضرورت است بردن، نه قرار زخم خوردن نه مجال آه دارم. از طرفی زخم میزنه، نمیتونم زخم رو نمیتونم تحمل کنم، ولی آه هم نمیتونم بکشم، برای اینکه اون خیلی خاطرش عزیزه، نمیتونم آه بکشم. میگه آه نکش. چنان به نظره اول سعدی جای دیگه میگه که من به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم. گفته بودن آقا مواظب باش دل نرا، مراقب باش. ما مراقب بودیم، حواسمون جمع بود. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل مونده نه هوشم. تو پرده پیش گرفتی و ز اشتیاق جمالت، ز پرده ها به در افتاد رازهای نهانی. تمام کازمولوژی سعدی و تمام جهانبینی ورلت آنشاونگ میگن فرنگی ها، لغت آلمانی، یعنی نگرش به عالم. عالم رو چگونه میبینی تو؟ عالم رو میگه من اینجوری میبینم، عالم رو اینجوری میبینم که یه معشوقی بوده، این رفته پشت پرده قایم شده، و چون ما یه دفعه دیده بودیم اینو، اشتیاق جمالش در دلمون بود. اگر ندیده بودن تمام ذرات رو دیدن یه جایی، یعنی از دل خاک سر در نمی آورد بره گلابی بشه، بعد بیاد گلابی بیاد بره آدمیزاد بشه، بعد آدمیزاد بیاد توحید بشه و معراج بشه و وحدت بشه. این معلومه که دیده، که این سیر عالم به طرف اون واحده. چون دیده شوق داره، بنابراین اون رفته پشت پرده و خودش شوق قایم کرده، روی در کشیده به بازار و مسئلت وسط بازار عالم، ولی روشم گرفته. وقت باعث شده که چی؟ باعث شده که تمام استعدادها به کمال برسه. اگه پنهان نشده بود خوب شده که پنهان شده. اگه پنهان نشده بود ما به اسرار عالم پی نمی بردیم. ما دنبال اون که داریم میگردیم هزار چیز میفهمیم. من داشتیم دنبال اون میگشتیم که به موسیقی رسیدیم، داشتیم دنبال اون میگشتیم که به نقاشی رسیدیم، که به شعر رسیدیم، که به ادبیات رسیدیم، که به وحی رسیدیم. تمام اینها نشانه جستجوی انسان در پی اوست. تو پرده پیش کشیدی و ز اشتیاق جمالت ز پرده ها بدر افتاد. زمنان ببینید، پرده پیش کشیدن و بدر افتاد اون طرف، ز پرده ها بدر افتاد رازهای نهانی. زمنان آدم وقتی عاشق میشه راز نهانی دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. پرده ها، رازها از پشت پرده میاد بیرون. زمنان تمام اسرار عالم که در اثر همین عشق، عشق ما، فکر نکنید حالا عشق ما به همین امور دنیاوی هم عشق به اوست، منتها اگر گفتن اینا خوب نیست، اینا هم بد نیست، اینا خوبه. این که آدم مال دوست داشته باشه، ثروت دوست داشته باشه، راحتی دوست داشته باشه، خونه و آپارتمان دوست داشته باشه، اینا بد نیست که. اینا بدیش چیه پس؟ بدیش اینه که میخوای اینجا متوقف بشی تو. تو میخوای جلوی سرود خودتو بگیری با این یکی. اینو میخوای یه وزنه بکنی، پای خودت آویزون بکنی، نری جلوتر. وگرنه تو نیاز به 3 تا آپارتمان که نداری، یه دونه کافیه برای اون منظوری که میخوای بری، که بعد سیر سعودی بکنی. این دوتا دیگه زیادیه، مزاحمته، به این جهت خوب نیست، نه که ذاتن خوب نیست، مثلا 50 تا خونه داشته باشی مزاحمته، امروز بعد بری اجارهشو بگیری، فردا اصلا فرصت نمیکنی که به یه کاری برسی، به یه عشقی برسی، به یک معرفتی برسی، به فرهنگی برسی. همش دائما باید از اینجا بری اونجا، از اینجا بری اونجا، به این جهت خوب نیست. وگرنه عشق به زن و زندگی و فرزند و خانه و خالی و همه اینا خوبه، به شرطی که تمام اینها مقدمه اون عشقش باشه که به طرف اون جمال مطلق داره میره. اگه نشه اون وقت میگن خوب نیست. وگرنه همش خوبه. عشق به نان خوبه، عشق به جان خوبه، عشق به جانان هم خوبه، به شرطی که عشق به نان تبدیل بشه به جان، جان تبدیل بشه به جانان. تو پرده پیش، حالا ببین شعر وقتی میگن شعر امروز باید ما بخونیم، شعر اون زمان به چه زمان ما. زمان نداره این مطلب که. تو الان یه تئوری تازه داری، بیا بگونم ببینم، بیا بگونم جهان بینی چیه اون شاعر نو پردازه الان که اومده میگه که من شعر نو میخوام بگم، بیا بفهم. اگه بود که ما میخوندیم، اگه حرف حسابی زده بودیم ما میخوندیم، سر زبان ها میافتاد. حرف حسابی نزدین شما، برای اینکه در دلتون چیزی نبود، معرفتی نرسیده بودین. اگر همه الانم هم گاهی اوقات یه بارقه هایی میزنه در میان همین شعرها، یه کلمش که خوب باشه، اما یه کلمه رو مردم میگیرن ازش. شعر خوب میاد بر سر زبان ها، شعر خوب میاد تو کتاب ها، میاد توی دل آدم ها، میاد تبدیل میشه به چراغ هدایت میشه. تو پرده پیش گرفتی و ز اشتیاق جمالت، ز پرده ها به در افتاد رازهای نهانی. بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد، تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی. ما دائما دود این شوق بلند شده، آفرین بر صاحب این دود باد. مولانا میگه آسمان از دود عاشق ساختن، آفرین بر صاحب این دود باد. بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد، تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی. چو پیش خاطرم آید خیال صورت خوبت، ندانمت که چه گویم ز اختلاف معانی. یه مادری نگاه کنیم مثلا بچهشو نشسته داره نگاه میکنه، نمیدونه چیکار بکنه، هضم میکنه، چشمشو میبینه، ابروشو میبینه، ترکیب صورتشو میبینه، بعد جانی که درش هست، اتصالی که با روحش داره، تمام اینا رو میبینه، اختلاف معانی، ولی نمیدونه چی بگه. حالا اگر چشم آدم به اون صورت بیفته و اونی که تمام معانی اونجاست، وقت چی میتونه بگه دیگه؟ علتی که سکوت میکنن خیلی ها همینه، همین مقدارم که گفتن غنیمت بشمارین که حالا به هزار زحمت اینا رو در پرده یه الفاظی و یه رموزی گفتن. مرا گناه نباشد نظر به روی جوانان، که پیر داند مقدار روزگار جوانی. ترا که دیده ز خواب و خمار باز نباشد، ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی؟ من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم. تو می روی به سلامت، سلام ما برسانی. سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد، اسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی. و سلام.